هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه 27 آبان ماه در کنار شما هستیم با مجله سراسر خبر و تحلیل تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ایران می‌گذرد. همونطوری که می‌دونید 3 روز پس از اعتراضات معترضان به افزایش نرخ بنزین و 4 روز پس از آنکه دولت حسن روحانی افزایش نرخ بنزین رو اعلام کرد، نگاهی خواهیم کرد به ابعاد گوناگون و گسترده این ماجرا همراه با نظر تحلیلگران و خبرنگاران. اما در ادامه پیش از این که آغاز کنیم مجله شامگاهی رو و ببینیم چه مطالبی رو با شما در میون خواهیم گذاشت، اجازه بدید بریم به سراغ خبرها، همراه بشیم با نوشین سید حسینی و بشنویم تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. با گذشت 3 روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران، گزارش‌ها از فضای به شدت امنیتی در شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه و حضور پرشمار نیروهای امنیتی از واحدهای مختلف نظامی حکایت می‌کنند. در همین حال همچنان تفاوت زیادی میان آمار رسمی و غیر رسمی تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن 3 نفر را در سیرجان، شهریار و اسلام شهر تایید کردند. اما گزارش‌های غیررسمی و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن 10 نفر حکایت می‌کنند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به طور مستقیم به ویژه از بالای ساختمان‌های دولتی به معترضان شلیک می‌کنند.
این پس ویدیوها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. اصلاً براشون مهم نیست. اول دارن
حاجی تیر زنن، من گفتم مشقیه. یا خدا، یا خدا حاجی جدی دارن میزنن، یارو افتاده چات صاحب. وای،
به گفته فرمانده انتظامی استان کرمانشاه علی اکبر جاویدان، یک مامور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز شنبه این شهر کشته شده است. معاون دانشجویی دانشگاه تهران از بازداشت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه خبر داد که روز یکشنبه تجمعی در حمایت از اعتراض‌های اخیر برگزار کرده بودند. سعید حبیبا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره نام و تعداد دانشجویان بازداشت شده گفت این دانشجویان بعد از پایان تجمع در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند. این مسئول دانشگاه تهران گفته که از نهاد بازداشت کننده دانشجویان اطلاعی ندارد و در حال بررسی این موضوع است. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که سها مرتضایی دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران یک شنبه شب در خوابگاه دختران دانشگاه تهران همراه 2 دانشجوی دیگر بازداشت شده است. خانم مرتضایی در هفته‌های اخیر به ستاره دار شدن و محرومیت از تحصیل اعتراض کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که با ادامه اعتراض‌ها برخورد خواهد کرد. این نهاد نظامی در این بیانیه بروز اعتراضات اخیر در ایران را به آمریکا و ترغیب سازمان مجاهدین خلق، خانواده پهلوی و رسانه‌های خارجی نسبت داد. در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده، برخی معترضان اشرار و عناصر شیاد و معاند نامیده شده اند که به نوشته سپاه از اعتراضات مردمی و برخی دغدغه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در کشور سوء استفاده کردند. پیشتر خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است گفته بود که اعتراض‌ها دست کم در 100 نقطه ایران رخ داده و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. شمار دقیق کشته شدگان هم از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است. و آلمان و فرانسه روز دوشنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به حق مشروع معترضان در بیان خواسته‌هایشان احترام بگذارند. یک سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از دولت ایران خواست با احترام به حقوق معترضان با آنها وارد گفتگو شود. به گفته دولت آلمان زمانی که مردم شجاعانه مشکلات اقتصادی و سیاسی خود را اعلام می‌کنند، همونطور که اکنون در ایران اتفاق می‌افتد، این اقدامی قانونی و قابل احترام است. وزارت خارجه فرانسه هم با ابراز تأسف از کشته شدن چند نفر در اعتراضهای ایران گفته که از نزدیک تحولات ایران را دنبال می‌کند و پایبندیش به رعایت حق آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت آمیز را یادآوری می‌کند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما میزبان شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت در این مجله شامگاهی، در بیش از نیم ساعت با شما خواهیم بود، به آخرین خبرها درباره اعتراض‌ها و معترضان در ایران خواهیم پرداخت. به این خواهیم پرداخت که آیا اعتراض‌ها پس از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده؟ و مطالب مفصل دیگری در این خصوص خواهیم داشت که همه رو با شما در میون میگذاریم. نگاهی میکنیم به آخرین آمار کشته شدگان، گستردگی و پراکندگی اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران رو به بحث میگذاریم، تدابیر امنیتی دولتی و حکومتی رو بررسی میکنیم و نگاهی هم خواهیم داشت به صحبت‌های مقام‌های ایرانی در این خصوص. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همونطوری که در جریان هستید، افزایش قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیمی که شورای عالی اقتصادی سران سه قوه گرفته به بروز اعتراض‌های معترضان در تهران و دیگر شهرهای ایران انجامیده. گزارش رسمی میگن که 3 کشته این اعتراضات به جا گذاشته و البته گزارش‌های غیر رسمی آمار کشته شدگان رو بیش از این اعلام کردند و از ده‌ها کشته در این خصوص صحبت می‌کنند. شاهین بشیری همکارم در استودیو با من. شاهین، از ابتدای بامداد امروز خبرهای مربوط به این اعتراضات رو بررسی کرده و در اینجا می‌خوایم نگاهی کنیم پیش از هر چیز به آمار کشته شدگان که درباره‌اش صحبت بسیار آمار رسمی و غیر رسمی شد.
با سلام. البته اشاره کردی محمد به تعداد کشته شدگانی که به طور رسمی بهشون اشاره شده، همون 3 نفر هست، ولی خب میدونیم که آمار دیگه‌ای هست غیر رسمی که از 10 کشته حکایت میکنه. به هر حال هنوز نمیتونیم با قاطعیت بگیم، رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل تعداد کشته شده ها رو تایید کنه، ولی آمار متفاوتی هست، بیش از 40 نفر و 10 نفر. از اون گذشته بیش از 1000 نفر از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف بازداشت شدند. شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته با انتشار گزارشی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی شهروندان معترض در بالای ساختمان دادگستری جوانرود خبر داد. تیراندازی مستقیم این نیروها در این ویدیو به روشنی دیده میشه. بذارید صدای ناآرامی‌های برخی شهرها رو که برای این بخش خبری آماده کردم با هم بشنویم.
حتما.
زدن دو تا بچه همان از زدن کلانتری فردی کلانتری فردی به فرش دو تا بچه همان از زدن باسکا زدن دو تا بچه همان از زدن ارامزادا کلانتری فردی به فرش دو تا بچه همان از زدن مردن دو تا بچه همان شهید شدن.
شهرداری جاده ملارد کرج و شهرداری پردیس سر ایستگاه منظریه که آتیش زدن. اونجا بسیج آتیش زدن، بانک ملت آتیش زدن، کل جاده ملارد رو بستن.
آقا مشهدی الوعده وفا اومدن خیابونم بستن ساعت 8 شب. اینم بزرگراه وکیل آباد، ماشین هم همه خاموش، نوبت شهرهای بعدی دیگه.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر، مردم با تیر دادن. مردم مسیر زدم، مردم مسیر زدم،
مردم مسیر. بله، صدای تعدادی از محل‌هایی رو که معترضان در اونجا حضور داشتند و درگیری‌هایی که رخ داده بین معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی رو شنیدیم که در این درگیری‌ها همونطوری که شهروند روزنامه‌نگاران گزارش کردند مواردی بوده که تیراندازی مستقیم صورت گرفته به معترضان. اما همچنان در کنار شاهین بشیری هستیم تا نگاهی بیشتر داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اعتراضاتی که سه روز از اون میگذره. واکنش‌های مقامات رسمی رو هم شاهین اگه میشه بهش اشاره کنیم که تا این لحظه چه واکنش‌هایی رو ما شاهد بودیم.
ببینید، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز در واقع شورای تامین این استان رو تهدید کرده که در صورت جمع نکردن اعتراضات در این استان خودش همراه با نیروهای بسیج این اقدام رو انجام میدن. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 27 آبان نوشته که آیت الله لطف الله دژکام در جمع شماری از روحانیان و بسیجیان فارس در شیراز گفت که اگه شورای تامین نمیتونه اختشاشات رو جمع کنه، فردا شخصا به همراه بسیج به میدان میره. وی حتی به معترضانی که اونا رو اختشاشگر نامید هم گفت رضاخان با تمام قلدریش نتونست عمامه از سر آخوند برداره، شما چه جایگاهی دارید که میگین آخوند باید بره؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با صدور بیانیه بروز اعتراضات اخیر در ایران رو به دلیل افزایش قیمت بنزین به آمریکا و ترغیب سازمان مجاهدین خلق، خانواده پهلوی و رسانه‌های خارجی نسبت داد. در این بیانیه‌ای که روز دوشنبه 27 آبان در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، برخی معترضان اشرار و عناصر شیاد و معاند نامیده شدند که از اعتراضات مردمی و برخی دغدغه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در کشور به گفته این بیانیه سپاه سوء استفاده کردند. این نهاد نظامی در این حال هشدار داده که در صورت با ادامه هر گونه ناامنی و اقدامات مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقلابی میکنه. فرمانداری اسلام شهر برای مقابله با معترضان درخواست کمک کرد. خبرگزاری ایرنا خبر میده که مسعود مرسلپور فرماندار اسلام شهر تاکید کرده که برای برخورد با معترضان این شهر نیاز به کمک‌های استان تهران و استان‌های همجوار وجود داره. به خاطر قطع اینترنت و موانع دولتی بر سر راه خبررسانی، گزارش بیشتری از اسلام شهر واقع در جنوب تهران مخابره نشده، ولی پیش از این مقام‌های حکومتی تایید کرده بودند که یک نفر در درگیری‌های این شهر کشته شده. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگه که اعتراضات روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین در کشور از جنس نگرانی و دلشوری داشتن برای معیشت و اعتراض به یک تصمیم نبوده و گفته که در برخی موارد گزارشاتی دریافت کرده که از سلاح گرم استفاده شده و تعدادی از ماموران امنیتی و انتظامی رو مورد حمله قرار دادن، از گروگانگیری تا کشتن اونها. این در واقع برای نخستین بار در روزهای اخیر هستش که یک مقام رسمی از شدت اعتراضات به اندازه گروگان گرفتن ماموران امنیتی حتی خبر میده. و از طرف دیگه اگه بخوام بپردازم به خبر دیگه، این هستش که قطعی گستردی اینترنت در ایران همچنان ادامه داره، در صورتی که گفته بودن فقط 24 ساعت طول خواهد کشید، ولی میبینیم که هنوز بیشتر از 24 ساعت ادامه پیدا کرده و چند دانشگاه مهم ایران مثل دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان تعطیل شدن. تجمعاتی در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترضان برگزار شده و علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته که در یکی دو روز آینده اینترنت در برخی استان‌ها که مشکل امنیتی ندارن وصل میشه، اما اشاره نکرده که کدوم استان‌ها. و یکی دو تا خبر دیگه اگه وقت داریم بگم.
وقتمون که تموم شده خب. اما اگر که ممکنه یک اشاره هم بکنیم به مسئله واکنشی که نماینده‌های مجلس شورای اسلامی داشتن. در روزهای گذشته شاهد این بودیم که فراکسیون امید یا به نوعی اصلاح طلبان هم عقب نشینی کردن و تصمیم خودشون که می‌خواستن در خصوص بنزین وارد یک
بله به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای اون سخنرانی کرد اونها عقب نشینی کردن، ولی الان چند نماینده مجلس گفتن که در پی استیضاح علی لاریجانی و حسن روحانی هستند و به طور مشخص نماینده بوکان آقای محمد قاسم عثمانی استعفا داده. چند نماینده دیگه هم گفتن که قصد استعفا دارن، از جمله آقای جاسمی نماینده کرمانشاه، محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر، محمد جواد فتی نماینده تهران و محمود صادقی باز هم نماینده تهران.
سپاسگزارم شاهین بشیری که در استودیو حضور داشت، نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اعتراض‌های معترضان. همونطوری که در جریان هستید، 4 روز از تصمیم دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر اینکه افزایش بده دولت قیمت بنزین رو میگذره و 3 روز هم از اعتراض معترضان به این تصمیم، اما همچنان این قضیه ادامه داره در ایران و همچنان در این باره صحبت میشه، با وجود اینکه اینترنت دسترسیش در ایران محدود شده یا میشه گفت غیر ممکن. و همکنون هم آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفته که اینترنت به دستور شورای امنیت کشور قطع شده. شما شنونده مجله شامگاهی هستید که به طور ویژه نگاهی داره به اعتراض‌ها در ایران. میتونید با این مجله تماس بگیرید اگر مشاهداتی دارید، نظری دارید درباره این اعتراض‌ها یا آنچه که میشنوید با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-21-12 در اختیار شماست، در شرایطی که دسترسی به اینترنت همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم محدود و قطع شده. در اینجا همراه هستم با 2 تن از همکارانم در وبسایت رادیو فردا، رضا حقیقت نژاد با ماست بار دیگه و احسان مهرابی هم با ماست در استودیو، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا این لحظه گذشته. اجازه بده رضا من یک سوالی رو بکنم، به طور کلی یک نگاهی بکنیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم که در این لحظه‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم و با وجود 3 روزی که گذشته از اعتراض‌ها الان به کجا رسیده؟ آیا هنوز ما میتونیم بگیم که چه جاهایی اعتراض‌ها شدیدتره، چه جاهایی کمتره؟ آیا اصلا اخباری هست با توجه به شرایطی که پیش اومده درباره اطلاع رسانی در این خصوص؟
حداقل طبق روایت رسمی که داریم، یعنی استاندار تهران یه مصاحبه کرده و گفته که روز اول 22 استان و روز دوم 11 استان و اکنون هم 4 استان درگیر هستن و طبق گفته ایشون هنوز 4 استان درگیر اعتراض ها هستن. البته به احتمالاً بیشتر باشه، چون مثلا خود ایشون ادعا کرده بود که در استان تهران کاملا اوضاع آرومه و همه چی جمع شده، ولی ما هم موقع خبر داشتیم که در استان تهران مثلا اسلام شهر فرماندارش گفته بود که ما کمک میخوایم از سایر شهرها و سایر شهرهای نزدیک به اسلام شهر برای جمع کردن اعتراضات و نشون میداد که اونجا هنوز وضعیت تموم نشده. ادعا فعلا این هستش که حداقل در 4 استان این اعتراضات در جریان هست. گزارش های پراکنده ایشون میدونیم که خیلی در حد پیام هایی که برخی از مخاطبان برای شبکه ها میفرستن یا گاهی ویدیوهایی که داره منتشر میشه که تایید میکنه کماکان مثلا در شهرهایی مثل شیراز یا در استان کردستان، همچنین کرمانشاه، اینا هنوز درگیری ها ادامه داره و اعتراضات کماکان داره تداوم داره.
نکته دیگه‌ای که هستش اینه که به هر حال ما شاهد این هستیم که برخی از مقام‌های حکومتی صحبت می‌کنن و اعلام می‌کنند که نیروهای دیگه‌ای وارد میدان بشن برای اینکه در اسب گفتی اونها قائله رو فیصله بدن. دلیلش چیه؟ آیا نیروی انتظامی ناتوان بوده در کنترل وضعیتی که مطلوب این گروهه، یا دلایل دیگه‌ای داره که ما این اصرار رو می‌بینیم در صحبت‌های بعضی از مقام‌ها؟
ببینید، از روز اول تاکید شد که در پیامی که حتی سران قوا دادن اون شورای هماهنگی گفتن از وزیر کشور در اجرای این طرح تشکر میکنیم که یک نوعی داشتن اون مسئولیت تامین امنیت را به وزیر کشور محول میکردن، چون وزیر کشور اصلی ترین چهره هستش که تو دولت با نیروی انتظامی در ارتباط هست. فرمانده نیروی انتظامی و مقامات نیروی انتظامی یا سخنگوی ناجا بیشتر مصاحبه میکردن، ولی از دیروز یکم رویه تغییر کرده. ما خبرهایی داشتیم که در برخی جاها در بسیج درگیر شده بود. امروز به خصوص فرمانده بسیج صحبت کرد، سپاه بیانیه داد، سپاه البرز اعلام کرد که 150 نفر رو بازداشت کردیم. مجموع این خبرها نشون میده که حداقل از دیروز علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه هم وارد شده به طور فعال برای سرکوب اعتراضات و این تغییر رویه رو داشتیم. در شیراز هم که دیدیم که امام جمعه گفته بود که اگه که شورای تامین نمیتونه این کار رو تموم بکنه، ما با بسیجی ها میایم و این کار رو تموم کنیم. همیشه این رویه بوده که وقتی که احساس میکردن که نیروی انتظامی ضعف داره یا ناتوانه یا دامنه آشوب ها به اندازه گسترش پیدا کرده که از توان نیروی انتظامی کنترل اون خارجه، سپاه وارد عمل بشه و این ماجرا رو تموم بکنه. فکر میکنم توی دیماه 96 هم بعد از چند روز فرمانده سپاه اومد که یک اطلاعیه داد و سخنرانی کرد و گفتش که ما از امروز هر آشوبی باشه و درگیری باشه با اون قاطعانه برخورد میکنیم. بنابراین میشه گفتش که الان یه تغییر جهت داریم و سپاه خیلی قویتر و علنیتر وارد میدان شده، در حالی که قبلا سعی میشد که نقش سپاه رو پوشیده نگه دارن.
اجازه بده که بحث رو با احسان هم ادامه بدیم. احسان مهرابی در اینجا. احسان، تو خب حوزه تخصصی مجلس شورای اسلامی، ما شاهد این بودیم که مجلس هم تحرکاتی کرد، عقب نشینی کرد. این عقب نشینی در جاهایی به مذاق خیلی ها خوش نیومد. خانم سلحشوری گفت که دیگه مجلس در رکن اصلی که به گفته ایشون نیستش، و از طرف دیگه الان هم انتخابات مجلس پیش رویه که در موردش صحبت میشه، و هم شاهد این هستیم که مجلس صحبت از استیضاح میکنه، استیضاح آقای روحانی به نوعی میکنه. این شرایط رو الان چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی وضعیت مجلس در قبال تصمیمی که گرفته شده و صحبتی که آقای خامنه ای کرده، و معمولا مجلس وقتی که آقای خامنه ای صحبت میکنه دیگه ادامه نمیده، بحث رو به چه صورتی؟
نمایندگان مجلس اگر چه ممکن از زمان اجرای این طرح اطلاع نداشتن، اما به هر حال در جریان کلیت ماجرا بودن، چون این شورای هماهنگی سران سه قوه چند ماه هست که داره فعالیت میکنه و عملا شأن قانونگذاری پیدا کرده، و برای خود نمایندگان مجلس هم جلسات غیر علنی تشکیل شده بود و برخلاف روال معمول که معمولا مقامات دولتی در این جلسات غیر علنی شرکت میکنن، در یکی از جلسات قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران شرکت کرد بود. و قاعدتا نمایندگان اطلاع داشتن که قرار اتفاقات خاصی بیفته و اون اتفاقات به نوعی ممکنه که منجر به درگیری و ناآرامی بشه، اما به هر حال با توجه به اینکه چند خیلی زمان کوتاهی به انتخابات مجلس باقی مونده، اونها هم تعدادشون میخوان به نوعی این نارضایتیشون رو اعلام بکنن و حالا شاید یک پیامی هم به مردم حوزه انتخابیشون بدن که
یعنی بحث رأی گیری مطرحه. تو
به هر حال این قاعدتا نمایندگان با این تصمیم آشنایی داشتن و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها و گزارش‌های دولت به اونها اعلام شده و اونها میدونن که این تصمیمی که گرفته شده به این دلیل تحریم‌ها است و دولت عملاً الان درآمدی نداره، و
همون چیزی که در صحبت آقای ربیعی هم کاملاً دیگه عیان بود.
و قاعدتا نمایندگان مجلس این موضوع رو میدونن، اما از اون طرف اونها هم خیلی راهکار خاصی ندارن. یعنی اونها هم مانند دولت میدونن که اگر بنا هست که اتفاق خاصی بیفته باید تحریم ها برداشته بشه، اگر بنا هست که تحریم ها برداشته بشه باید یک اتفاق خاصی در حوزه سیاست خارجی بیفته، که اونها هم نه در حوزه تصمیم گیری مجلس هست نه در حوزه تصمیم گیری دولت هست و باید آیت الله خامنه ای به اون رضایت بده، و ولی قاعدتا نمایندگان مجلس در هیچ یک از این حوزه ها نمیتونن وارد بشن، پس یک اعلام نظر کلی میکنن که به هر حال اونها هم با این موضوع مخالف هستن، ولی این اعلام نظرها تقریبا هیچ جنبه جدی نمیتونه داشته باشه و مجلس هم هیچ اقدام جدی در این باره نمیتونه انجام بده.
ولی خب بحث استیضاح پیش کشیدن با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای نظر نهایی خودش رو داده و حمایت کرده از این طرحی که الان داره اجرا میشه، چه محلی از اعراب داره و چه کاری رو میتونه پیش ببره اینکه ما صحبت کنیم از استیضاح آقای روحانی؟
قاعدتا نمایندگان مجلس نمیتونن با اون تصمیم کلی که تصمیم سران سه قوه است و آیت الله خامنه‌ای هم تایید کرده موافقت بکنن، برای همین میخوان که این موضوع رو تقلیل بدن با آقای لاریجانی و آقای روحانی. ولی به هر حال مشخص هست که شرایط از نظر سران جمهوری اسلامی شرایط جنگی هست و در این شرایط جنگی این سران سه قوه و خود آیت الله خامنه‌ای هستن که تصمیم میگیره و مجلس هم خیلی تصمیم جدی نمیتونه در این باره بگیره.
یعنی یه جور قد علم علم کردن در مقابل آیت الله خامنه ای نیست وقتی صحبت میکنن از
بعیده، اون بیشتر به این معناست که میخوان موضوع رو به آقای لاریجانی و آقای روحانی تقلیل بدن تا اینکه بخوان یک اقدام جدی در برابر آیت الله خامنه ای داشته باشن. خود نمایندگان مجلس هم میدونن که به لحاظ اجرایی استیضای رئیس مجلس تقریبا غیر ممکنه، چون تا حالا اصلا وجود نداشته یا پیش نرفته و همیشه یک تهدیدی بوده که یک مقدار بین نمایندگان و رئیس مجلس دلخوری که پیش میمده. اینها میمدن میگفتن که ما میخوام رئیس مجلس یا هیئت رئیسه را استیضاح کنیم، به این معنا که حالا یک ذره اقتدار اون رئیس مجلس رو بشکنن، ولی تا حالا این اتفاق نیفتاده و خیلی هم اجرایی نیست. استیضاح رئیس جمهور هم به هر حال خود موضوع سوال از رئیس جمهور هم حتی تابو بوده، چه برسه به اینکه بخوان رئیس جمهور رو استیضاح بکنن، و اون هم در شرایطی که حالا از نظر مقامات جمهوری اسلامی شرایط جنگی محسوب میشه. و برای همین میشه گفت که هیچ کدوم از این طرحهایی که نمایندگان میدن در واقع طرح اجرایی نیست و بیشتر یک نوع اعلام نظر سیاسی است.
سپاسگزارم احسان مهرابی همکارمون بود که اشاره‌ای داشت به مسئله صحبت کردن از استیضاح حسن روحانی. یک نکته‌ای که بود و من دیدم، رضا حقیقت نژاد یک مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کردی، عنوان مطلب با یک جمله استفهامی اینه که شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتاق جنگ علیه دشمن یا مردم. به این بپرسیم که خب به هر حال این شورا فعالیتش رو داره میکنه و یه مقدار حالتی که این شورا داره انگار حالت فوق‌العاده است، برای یک حالت فوق‌العاده ایجاد شده به نظر میرسه، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که تصمیمات این شورا میشه گفت که از ابتدا مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی و برای اینکه سرعت عملی بدن به بعضی از طرح‌ها این رو پیش کشیدن. این حالا اتاق جنگ علیه دشمن یا مردم رو میخوام بیشتر توضیح بدی برای شنوندگانی که احیانا این مطلب رو نخوندن یا با عملکرد این شورا که به هر حال تصمیم نهایی رو در این باره گرفت آشنا نیستن.
نه تنها این تصمیماتش الان مورد حمایت رهبره، که میشه گفت خود این شورا ایده ای آقای خامنه ای بوده که گفته بود چون وزارت خزانه داری آمریکا یک نهادی است که داره به طور مرتب تحریم ها رو علیه ایران مدیریت میکنه و به یک نوع اتاق جنگ علیه ما تشکیل داده، ما باید یک اتاق جنگ در مقابل اونا تشکیل بدیم. حتی سابقه هم داشته تو دولت آقای احمدی نژاد هم اونجا یه ستاد تدابیر ویژه داشتیم که به نوعی همین نقش رو ایفا می‌کرده، ولی اون موقع اون ستاد تدابیر ویژه زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد و خودش ذیل یک نهادی بود. الان اینجا اتفاقی که افتاد این که این از چارچوب شورای عالی امنیت ملی بیرون اومد و اعضایی که داره متفاوت از اعضای شورای عالی امنیت ملی هستش و آقای خامنه‌ای گفت می‌خوایم با در از نظر اقتصادی مقابله بکنیم با تصمیماتی که به تعبیر ایشون دشمن داره علیه جمهوری اسلامی میگیره. این شورا کاری که کرده اینه که تقریبا همونجور که نمایندگان مجلس هم تا حالا بارها اعتراض کردن، گفتن با دور زدن مجلس بسیار از تصمیما رو داره میگیره، یک حتی گاهی انگار جای هیئت دولت تصمیم میگیره، در برخی از امور اجرایی دخالت میکنه و حتی در یه موارد جزئی مثلا من دیدم که در مورد چه جوری پشت‌نویسی چک یا قانون چک مثلا که در مورد بانک مرکزی بود اونجا هم دخالت میکنه و خیلی از امور اجرایی رو حتی الان اونجا میبرن در این شورا دربارش تصمیم گیری میکنن.
یک زمانی اگه خاطرت باشه برخی از اصولگراهام این رو مطرح کرده بودن که این شورا به خاطر اون چیزی که اونا میگفتن ناکارآمدی در اصل دستگاه اقتصادی دولت آقای روحانی این رو راه انداختن و این شورا رو شکل دادن.
نه اونجا اصولگرا میگفتن که چون دولت آقای روحانی ناکار آمده باید یک نهادی تشکیل بشه که شامل مثلا چند تا از نهادهای اجرایی که اگه اشتباه نکنم برخی از نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر مثل ستاد اجرایی امام یا حتی مثلا قرارگاه خاتم الانبیا، میگفتن یک نهادی تشکیل بشه که چون الان دولت عرضه نداره امور رو اداره بکنه بیاد اون نهاد کارهای اقتصادی کشور رو انجام بده. و اون یه طرح متفاوتی بود که بعدش هم آقای خامنه‌ای یک بار در جلسه مجلس خبرگان بهشون گفته بود که تشکیلات موازی دولت را انداختن فایده نداره، ولی خودش این تشکیلات موازی رو اومده در کنار دولت را انداخته به یک نوعی خواسته، چون برخی از این تصمیمات رو می‌خواسته بگیره، شاید نیازمند دخالت اجرایی مستقیم خودش بوده یا برخی از این تصمیمات نیازمند مسئولیت پذیری بسیار بالایی بوده، این نهاد رو درست کرد که هم بتونه دخالت بکنه و هم این که بتونه اون مسئولیت رو گردن یه عده دیگه بندازه، مثلا فرض کنید در مورد همین افزایش قیمت بنزین، علارغمی که ایشون خودش موافق این موضوع بوده، سال 86 هم صراحتا از این موضوع دفاع کرده، بارها گفته که باید این موضوع رو حل بکنیم، ولی وقتی که خواست صحبت بکنه نیومد بگه شخصا من موافق افزایش قیمت هستم، گفت من سررشته ندارم، تخصص ندارم، نظرها متفاوت هست، ولی چون سران قوا تصمیم گرفتن من حمایت میکنم. در صورتی که سران قوا وقتی که اگه نظر رهبری مخالف بود یا حتی نظری هم نداشت هیچ کاری نمیکردن، چون اطلاع داشتن که نظر رهبری موافقه این تصمیم رو گرفتن. بنابراین خیلی موقع تاکتیک آقای خامنه ای اینه که میاد یک نهادهایی رو درست میکنه یا یک سپرهایی رو برای خودش درست میکنه که هم بتونه طلبکار اونا باشه، هم روی اون نهادها و مدیران مسلط باشه، هم از اون طرف مسئولیتش در مقابل افکار عمومی کمتر جلوه بکنه و بدهکار مردم باشه. البته ما در همین چند روز هم وقتی که شعارهای انتخاباتی رو میبینیم و رصد میکنیم، میبینیم بخش عمده ای از شعارها دقیقا معطوف به آقای خامنه ای هستش، کمتر مثلا متوجه آقای روحانی شد، یکی دو بار علیه آقای روحانی شعار دادن، کسی علیه آقای لاریجانی شعار نداده، کسی علیه ابراهیم رئیسی شعار نداده، بیشترین شعارها معطوف به شخص آقای خامنه ای است و کسانی که اعتراض دارن حتی در مورد این تصمیم، اون مسئول اصلی و تصمیم گیرنده اصلی و مسبب اون چیزی که فکر میکنن مشکل رو آقای خامنه میدونن.
سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد، احسان مهرابی. ابعاد گسترده‌ای داره این ماجرا و به هر حال جای بحث بسیار هستش. من از شما میخوام که همچنان با ما باشید، اگر اجازه بدید بریم تلفن ها رو بشنویم، ببینیم وقتمون چجوریه، اگه تونستیم که ادامه میدیم. صدای شنوندگان رادیو فردا آماده است، با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، فراموش نکنید. 2042-02-21-12-21-12 رو که میتونید در این فضایی که دسترسی به اینترنت محدود و یا قطع شده از این امکان استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
کدوم دشمن آقای خامنه‌ای؟ شما با چه روی از دشمن صحبت میکنید؟ آیا دشمنی بدتر از شما وجود داره؟ امکان نداره وجود داشته باشه. شما ریشه سرزمین ایرانو خوش گوندی از هر لحاظ، چیزی دیگه باقی نگذاشتی. کدوم دشمن؟ 40 سال دشمن میکنی. شما پوست مردمو کندین. این حرفا دیگه هیچ تأثیری برای این مردم نداره. مردم تصمیمشونو گرفتن دیگه. در هر زمینه صدای ناله مردم بلند شده بر ضد شما آقای خامنه ای.
آقای خامنه ای، من در مورد مسئله بنزین صاحب نظر نیستند و تخصص ندارم. ایشون درست میگن، چون تخصص ایشون در مورد مسائل اتمیه. اون زمانی که دستور میدن سانتریفیوژ ها رو راه بندازین و ظرفیت رو به 20,000 سو برسونید، نشون میده که ایشون در این مورد تخصص دارن و با همین تخصص مملکت رو به سراشیبی سقوط رسوندن و همه سرمایه ملی مملکت رو در 30 سال اخیر خرج توهمات بیفایده ایشون شد.
آخه حکومتی که تا یه تقی به توقی میخوره اینترنت رو قطع میکنه، شما که جربوزه اینو ندارین که داخل رو ساکتش کنین، قدرت اینو ندارین سریع اینترنت ها رو قطع میکنین از ترستون، چطور گردن کشی میکنید برای کشورهای دیگه؟
یه پیام دارم به اون مأمور نیروی انتظامی که اگه صدام نمیشنوی تو این بلبشه و شلوغی، اگه با تو موته میبری بالا به زن و بچه مردم میزنی، به جوون مردم میزنی، بدون که نونی که میبری سر سفره زن و بچه، اون نونت زده شده به خون جوونان مردم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب فرصتمون چندان نیست، میخواستیم بحث رو بیشتر با رضا حقیقت نژاد و احسان مهرابی ادامه بدیم که فرصت نیست. در ادامه اجازه بدید که با توجه به اینکه صحبت از محدودیت دسترسی به اینترنت و قطع شدن اینترنت در ایران شد که این مسئله تأثیر خودش رو گذاشته در اطلاع رسانی که شهروند روزنامه نگاران داشتند، گفتگویی رو بشنوید که با محمود تجلی مهر داشتم، کارشناس مخابرات در آلمان، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه در مواردی شهروندان تونستن استفاده بکنن از برخی از اپلیکیشن ها یا ابزارهای تماس گرفتن مثل تلگرام، ولی مثلا واتس اپ امکان چنین تماسی باهاش وجود نداشته. بیشتر بشنویم از محمود تجلی مهر.
اینترنت فقط برای استفاده کاربران از فیسبوک و توییتر اینها نیست، بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جمله ایران از طریق اینترنت انجام میشه. بنابراین قطع کردن اینترنت تقریبا میشه غیر ممکن و جمهوری اسلامی هیچ وقت این کار نکرده چون کار خودشون میخواد. ولی کاری که میشه کرد در لایه‌های فنی خاص، میشه پهنای باند رو تقسیم کرد، میشه سهمی بندی کرد بر اساس سرویس هایی که وجود دارن، بر ما بهش میگیم بر پورت های خاصی و درگاه های خاصی رو میشه باز یا بسته کرد، یا پهنای باند رو برای اونها بالا و پایین آورد. مثلا فرض کنید برای اینکه تلگرام کار بکنه یک درگاه خاصی با شماره خاصی و ویژگی خاصی باز هست که از اونجا ارتباط تلگرام یا سرویس های دیگه از اون طریق وصل میشه، میشه با اونها بازی کرد، ولی قطع کامل رو نخواهند کرد. اتفاقی که الان میفته، البته من که اطلاعات دقیق ندارم، در واقع یه افتاری حالا رو حدسیات و حدسیات هست، من فکر میکنم اینها پهنهای باند رو تا میتونستن آوردن پایین. ببینید شما وقتی از سرویس های وی پی ان استفاده میکنین، همین پروکسی ها، اینا همه تکنولوژی های وی پی ان استفاده میکنن، اینها خودشون یه چیزی ببینید 25-30% از پهنهای باندی که در اختیار کاربر هست رو استفاده میکنن برای ارتباط امن خودشون. یعنی پهنهای باند با روشن کردن وی پی ان در هر صورت میاد پایین بین 25-30%، و به همین خاطر هستش که ارتباط مثلا فرض کنید برای انتقال فیلم یا صوت یا چیزهای حجیم مرتب در واقع تایم اوت ایجاد میشه، یعنی زمانی که سرور مقابل منتظر هستش تموم میشه و ارتباط قطع میشه. بنابراین برای اینکه اخبار رو خارج بفرستم، کاربران باید سعی بکنن که حالا یا نوشته باشه، تکست باشه و حجم خیلی خیلی پایین باشه، کیفیت مثلا فرض کنید صدا رو میشه آورد پایین که پهنای باند زیادی نخواد، یا کماکان میشه اخبار رو منتقل کرد. اتفاقی که الان در حال حاضر میفته بقیده من فقط پایین آوردن پهنای باند برای سرویس های خاص.
و فکر میکنید که این روند میتونه ادامه پیدا کنه؟
خب به هر حال این دیگه بستگی به تصمیم‌های سیاسی در این رابطه گرفته خواهد شد. ببین اگر در واقع کارهای خودشون مسائل اقتصادی ارتباطات مهم اختلال درشون به وجود نیاد، اینا میتونن این کار ادامه بدن. حالا دیگه بستگی به اعتراض مردم و فشار مردم داره که
فکر میکنید میتونه اختلال در کار خودشون ایجاد بکنه؟
به نظر من بله. حالا دولت نه، منظورم ارتباطی اقتصاد کشوره. به هر حال اقتصاد کشور همینجوری هم با این مشکلاتی که الان داره همینجوری هم بیمار و زیر فشار هست، و اگر بخوان ارتباطات اینجوری به خارج کشور هم محدود بشه، ببینید تمام بانک ها، شرکت های مختلف، اینا ارتباطات وی پی ان قوی لازم دارن با شعبه های خودشون در جای مختلف، یا کارهای بانکی مالی وقتی که انجام میشه این ارتباط امن میخواد. ارتباط امن هم فقط با تکنولوژی وی پی ان، در واقع همین تکنولوژی که فیلتر شکن ها و پروکسی استفاده میکنن نیاز دارن. اگر بخوان اینها رو ببندن محدود بکنن، به هر حال لطمه خواهد خورد، و این چیزی نیست که اینا هر چقدر دلشون بخواد ارتباط رو محدود کنن یا پهنگان بیارن پایین و یا قطع بکنن.
آقای تجلی مهر، یک نکته ای رو هم ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان در واکنش به همین قطع اینترنت در ایران گفته، تو توییتر خودش نوشته و گفته که توانایی این رو داره آمریکا که اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی رو در ایران برقرار کنه. تا چه اندازه این تکنولوژی شدنیه و انجام پذیره؟ چون ایشون هیچ جزئیاتی هم ارائه نداده.
خب جزئیاتی هم وجود نداره که ارائه بده. اینها یه سری مخلوطی از کارهای پژوهشی که در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها صورت میگیره و یه سری تخیل و توهم. نه، یه مجموعه بودن در آمریکا دو سه سال پیش بود، اومدن با بالون و یه کارهایی کردن. خب بله، از نظر تکنیکی عملی هست این چیزها، ولی بخواد به حدی برسه که هر کسی استفاده بکنه، در واقع اون تکنولوژی که توی یک آزمایشگاه وجود داره تا بخواد به صورت تولید انبوه، یعنی به جای برسه که دیگران میتونه استفاده بکنن، معمولا چندین سال کار لازم داره، بودجه بسیار هنگفتی لازم داره. نه، اینطور نیستش، در حال حاضر ما همچین چیزی نداریم.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس مخابرات در آلمان، که با ما صحبت میکرد در برای محدودیت و قطع دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت و ارتباطاتی که میتونن با خارج از مرزهای ایران داشته باشند. اما در رسانه های خارج از ایران، رسانه های بین المللی یا رسانه های کشورهای اروپایی هم این اعتراضات بازتاب خودش رو داشته. همکار ما شهرام میریان در آلمان نگاهی کرده به مطبوعات این کشور و بازتاب اعتراضات ایرانی ها در مطبوعات آلمان.
روزنامه آلمانی زودوچه در یک گزارش تحلیلی زیر عنوان ایرانی ها نظام حکومتی را به چالش کشیدند، ابتدا به تشابه زمینه های اقتصادی که شهروندان لبنان و سپس ایران را به اعتراض واداشت اشاره کرده و نوشته، همان گونه که شهروندان لبنان در اعتراض به وضع مالیات دولت بر تماس‌های صوتی واتس‌اپ، فیسبوک و فیس‌تایم به خیابان‌ها آمدند، دولت ایران نیز به محض اینکه اعلام کرد بهای بنزین سه برابر شده، مردم خشمگین وارد خیابان‌ها شده و شعارهای علیه علی خامنه‌ای، حسن روحانی، حزب الله لبنان، بشار اسد و گروه‌های فلسطینی سر دادند. این روزنامه سپس تحریم‌ها را با اسبانی وضع فلاکتبار اقتصادی دولت و وضع بد معیشتی اکثر مردم ایران ذکر کرده و نوشته دستگاه رهبری ایران در برابر فشار حداکثری دولت ترامپ با کارزار حداکثری مقاومت از خود واکنش نشان داده و نتیجه این سیاست همانی است که این روزها در شهرهای ایران شاهد آنیم. تظاهرات و خشونت نیروهای انتظامی عنوان گزارش تحلیلی مجله اینترنتی تلپالیس آلمانیست که می نویسد بار دیگر هزاران شهروند ایرانی پا به خیابانها گذاشته و دست به تظاهرات علیه دست